بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره کسی است که یک نفر چند نفر را عمدن کشته و محکوم به قصاصه. عرض کردیم در این مسئله 6 تا فرع داریم. 3 فرع را برکه 4 فرع را خواندیم، تکرار نمی کنیم. 2 فرع دیگر باقی مانده که فرع 5 و فرع 6 باشد. فرع 5 قابل دقت و قابل بحث. اون این است که حالا اگر یک نفر از این اولیا، فرض کنید یک نفر 5 نفر را کشته، 5 نفر هم در اونجا ولی گدم است، یکی آمد بدون اجازه دیگران این قاتل را کشت، آیا نسبت به بقیه چیزی در اینجا هست یا نیست؟ البته قرار بود که نکشد، به اذن جمعی باشد. حالا اگر آمده مبادرت کرد و آمد این قاتل را کش بدون اطلاع و اذن دیگران، غالبا میگن خب کار خلافی کرده و باید این آدم تعزیر شود، شلاق بخورد، به اصطلاح ادب بشود. ولی مرحوم محقق میفرماید لا اله بدنن الا تردد. این آدم را شلاقش میزنن، لا اله بدنن، دیگه برای اون 4 نفر چیزی نیست. بعد میفرماید الا ترددن. معلوم میشود که در ذهن مرحوم محقق یه چیزی هست. اون این است که این که مشهور میدن این آدم ادب میشود، لا اله بدنن، دیگه بدنی برای 4 نفر نمیرسد. میفرماید الا بدنن، الا ترددن. این در مقابل برخی از فقهای ماست که اونها قائل به بدل هستند، مانند ابن جرید علامه در ارشاد و در بعضی از مواضع قواعد در آنجا قائل هستند که باید به این 4 نفر دیگه پرداخته شود. اگر واقعا به رضایت 5 نفر کشته می شود، خب همشون به منال خود رسیدن. اما یکی از اینها آمده بدون اذن کشته، او به حق خودش رسیده، اما این 4 نفر به حق خود نرسیده، قهرم باید دیگه پرداخته شود. دیگه از کیسه کی؟ لابد بخوام بگم دیگه از کیسه قاتل. آیا این مسئله صحیحه؟ عرض میکنم نه، ولو مفهوم محقق تردد کرده. چرا؟ به جهت که قانون کلیست ان الانسان لا یکنی الا از ید من نفسه. انسان دیگه بیش از خودش که جنایت که نمی کنه. جنایت کرده 5 نفر را کشته، یک نفر از اینها بدون اجازه دیگران آمده قاتل را کشته، دیگه قاتل اون چی که در کف داشت از دست داده. بخواهید از مال قاتل دیگه بگیرید برای اون 4 نفر، این دلیل میخواد، خصوصا که اصل در عمد قصاص است، دیگه احتیاج به رضایت طرفین دارد که طرفین راضی بشوند، هم قاتل راضی بشود و هم اولیا. اولیا ولو راضی شدن 4 نفر، قاتل که الان در عالم برزخ است چطور میتوند راضی به دیگه بشه؟ پس این
قاتل دوم بگیرم 4 نفر از قاتل دوم.
از کی؟ مبادره کرده، بعد میاد، بعد این احتمال میاد. بنابراین اگر مقصود این است که بیان از این قاتل دیگه بگیرن، این دو تا اشکال دارد. اولا الانسان لا یکنی علا از یده به نفسه، دیگه بیش از جان خودش کار دیگر که نکرده، خب جانش را گرفتی. این که می‌فرماید دیگه از انبارش بگیرن، دیگه در جاییست که قصد بعد قتل خطایی باشد. این عمد بوده، در عمدم فقط قصاصه. تبدیل به دیگه احتیاج به رضایت طرفین دارد. در اینجا اون چهار نفر راضی هستن، اما جناب این قاتل که در عالم برزخ مرده راضی به این مسئله نیست. در اینجا دوتا این قلطه داریم. این قلطه ها را ما میگیم، قلطه ها را از آقایان بشنویم. دوتا این قلطه داریم. این قلطه اول، این قلطه اول، اگر این فردی که پنج نفر را عمدن کشته، اگر پنج نفر را خطئاً کشته باشه، یه نفر بیاد عرض کنم خدمتون که این آقا را عرض کنم خدمتون که بکشه، خب دیگه از دیگران ساقط نمی شود. عرض کنم خدمتون لو قتل اشخاص خطئاً فلا شک انه تتعدد دیگه. حالا کشتن لازم نیست، اگر این آدم پنج نفر را کشته بود خطئاً، پنج تا دیگه بود. حالا که عمدن کشته، یکی را، یکی آمد کشت، اون به نوای خودش رسید، اما بقیه باید به نوای خود برسن، به دیگه برسن. این حاصل این قلطه. بله، همینطوری که آقا می‌فرمایند فرق از بین مقیس و مقیس العلیه. مقیس ما قتل عمد، در قتل عمد اصلا دیگه مطرح نیست، اما مقیس العلیه عبارت است از قتل خطایی. قتل خطایی متنش دیگه هست، باید پنج تا دیگه بده. بنابراین این قتل، این قلط آسانی، جوابش هم آسان. ما حق نداریم عمد را به خطا قیاس کنیم. در قتل خطایی مسلمن دیگه هست، هشتا دیگه هست، ولی در قتل عمدی فقط قصاصه. یکی آمد پیش دستی کرد و کش و قصاص شد، بقیه دیگه سالمه به انتفاع موضوعه، بخوان دیگه بگیرن موضوع ندارد. عدیگه تو فی قتل خطا و این قتل عمد. این آسانه. این قوت دوم کمی مشکله. من این قوت را مطرح میکنم، قوت را از آقایون بشنویم. عرض کردم خدمتون که مل فرق بین هذا المقام که یک نفر عمدن پنج نفر را کشته. میگید اگر یکی کش، دست دیگران خالی. ولی اگر آمدیم این آقا یه نفر را کشته، ولی پنج تا پسر داره، یک پسر اگر خواست این قاتل را بکشد، باید برای بقیه دیگه بپردازه. من فرق بین این مقام و اون مقام، هر دو قتل عمد. مثل این قلط اول نیست که بگید آقا فرق است، فرق اجازه بید، فرق است بین مقیس و مقیس علیه، یکی قتل عمد، یکی قتل خطأ، هر دو عمد. اینجا یک نفر پنج نفر را کشته، پنج تا ولی دارد. میگه اگر یکی از اولیا مبادرت کرد، دیگران دستشون خالی. ملفر بین این و بین این که یک نفر را عمدن بکشه، ولی پنج تا ورثه دارد. اگر بخواهد یکی از اون ورثه ها قصاص کنه، باید دیگه دیگران را بپردازد. این قوت جا افتاد، این قوت جا افتاد، آقای ملکی این قوت جا افتاد، قوت رو هر که میخواد بگی. نه هر دو استقراقیه، هر دو استقراقیه. اجازه بدید یک یک. هر دو عام استقراقیه. چطور شد که یک نفر پنج نفر را میکشه؟ اگر عرض کنم یکی از اولیا بیاد او را بکشه، میگه دست دیگران خالی. اما اگر یک نفر را بکشن اما ولیش پنج نفر باشن، یکی بخواد استیفا کنه، قردن بگن دیگه چهار نفر را بپرداز بعد بکش. مدفر بله هر دو عام استقراقی. قلت
در اونجایی که چند ورثه هستن اولیا، اونجا یک حق منتشر بین تمام ورثه، ولی در اینجا چند حق الاستواء به طور استقلال.
هر دو استقراقیه.
ها استقراقی رو از نمی کنم، اونجا یک حق هست، یک حق هست به طور منتشر بین ورثه، ولی اینجا چند حق هست استقلال.
خب همینطور که آقا می‌فرمایید، فرق است بین اینجا که یک نفر پنج نفر را کشته، اون پنج نفر اصلا ارتباطی به هم ندارن، هر کدام مستقلا مالک قتل این هستن. عرض کنم حق او با حق او گره نخورده، به خلاف این که یک نفر را بکشن، این پنج نفر ولو هر کدومشون حق قصاص دارن، اما حق قصاصش گره خورده با حق دیگران، که اگر تو بخواهید از حقت استفاده کنی حق ما را ضایع میکنی. ما میخوام دیگه بگیریم، چون ما میخوام دیگه بگیریم، تو حق ندارید بکشید، میکشید دیگه ما را بده. پس باید فرق بگذاره بین جایی که یک نفر پنج نفر را کشته، پنج تا هم اولیا هستن، اینها اصلا بینشان گره نخورده، ارتباطی به هم نداره، هر کدام مستقلن، هیچ کدام نمیتونه مانع دیگری باشه. ولی در مسئله دیگر که یک نفر را کشته پنج تا ولی داره، اینجا ولو هر کدام حق قصاص دارن، ولی موضوعشون به هم گره خورده، تو اگر میخواهید این حقت به استفاده کنی باید حق ما را ضایع نکنی. ما میخواهیم از قاتل دیگه بگیریم، تو میخواهید بکشی دیگه ما را بده بکش. در اون جایی که یک نفر پنج نفر را بکشه، هیچ کدوم حق ندارد به دیگری اعتراض کنه، ولی در اینجا یه حق مشترکی هست، به گونه ای که هر کدام ممکنه یک اختزایی داشته باشن، بگن ما حاضر به قتل نیستیم یا عفو میکنیم، ولذا گفته مگر عفو کرد باید دیگه را به اولیای قاتل بده، عفو نکرد دیگه میخوان دیگه یه طرف را بدید بعد بکشید. هازا کله یه مسئله. بقیه هنا کلامان کن آقا فرمودن اون این است که ولو ما گفتیم که این اگر یکی از اولیا بیاد او را بکشه، چهار نفر دیگر دستشون خالیه، گفتیم حق نداریم به قاتل رجوع کنیم. چرا؟ چون دیگه ما به خطأ این عمده. ولی حاولا احتمال آخر که این چهار نفر برگردن به اون مبادر، دیگن تو که او را کشتی حق ما را ضایع کردی، لعل ما با این مرد مصالحه به دیگه می کردی، بالاخره تو حق ما را پایمار کردی، دیگه را از اون مبادر بگیرند نه از اولیاء قاتل. این احتمال ممکنه سر جای خودش باشه. تم بر کلامو فلفر این خامس. دیروز چهارتا را خوندیم، امروز پنجمی را، که پنجمی مهم بود. و اما فرع ششم اون این است که یک نفر پنج نفر را کشته، هر کدام از این ورثه میگن هفت تیر باید دست ما باشه ما بزنیم. اون میگد من یا حلقاویز کنیم، ما باید تناب را بگردن او بگفتنیم، با هم در افتادن. اینجا چه کنیم؟ اینجا باید قرعه بکشیم. چرا؟ الحقوق المتنازعه. بنابراین که قرعه لازم نیست که واقع معین داشته باشد، حتی اگر واقع معین هم نداره در اونجا قرعه میکشیم. اینه گفتیم. حالا دود دل آقای احمدی برنده، اصلا این فروعی که به این سطح ما بس میکنیم متناسب با قتله هاییست که در اشاگر رخ میدهد. قاضی نیست، دادگستری نیست، حبس نیست، زندان نیست، این مسائل پیش میاد. و اما اگر یه نظامی در دادگستری باشد، هیچ کدام از این خصوصا فرع اخیر پیش نمیاد. قاضی عرض کنم خدمت خودش مستقله، عرض کنم بله خدمت رو که اینا زندانش بکند، از زندان در میگارن، اجازه نمیدن یکی پیش دستی کند بکشد، دیگران از خواب بیدار بشن ببرن بر این که قاتل کشته شده. اینها متناسب با اوضاع اشاعریست، نه وضع دادگستری مستقل. تم کلام در مسئله 21. المسئله الثانیه والعشرون. المسئله الثانیه والعشرون. آقایان وقتی که عربی میخونن اینجا که میرسن میگن مسئله 22 یجوز التوکید. نه، همینطور که میخونی عدد را هم باید عربی بخوانیم، فارسی نخونیم. بله، المسئله الثانیه والعشرون. در کتاب‌های ترجمه میگن توفیه و در 22 جمادی ثانیه، نه توفیه فی الثانیه والعشرین من شهر جمادی الاخره. جمادی ثانیه غلطه، جمادی الاولا جمادی الاخره. بله، حالا جماد الاولا و جماد الاخره. و اونجا میرسیم فارسیش میکنیم، نه اینا درست نیست، باید ترتیب خوندن به ترتیب عربی. مسئله 22، یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص فلو ازله قبل استیفائه فإن علم الوکیل بالعزل فعليه القصاص وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دیگر. تا اینجا ما در واقع سه فرعه را خوندیم. یک، یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص. یک. فرع دوم، لو ازله قبل استیفائه فإن علم الوکیل بالعزل فعليه القصاص. سه، و ان لم يعلم فلا قصاص ولا دیته. چهار و پنج، ولو عفا الموکل عن القصاص قبل الاستیفاء فان علم الوکیل و استوفاه فعليه القصاص و ان لم يعلم فعليه الدیه و یرجع فیها بعد الاداء الى الموکل. پنج تا فرع در این مسئله هست. فرع اول این است که آیا در استیفاء قصاص توکیل جایزه یا نه. همه که نمیتونن برن زندان، همه که تیر انداختن و عرض کنم خدمتون که بله حلق آویز کردن که بلد نیستن، ممکنه اولیاء دم وکالت بدهم به اون جلاد که تو از طرف ما این کار انجام بده. این فرع ظاهرن فرع ظاهری. چرا؟ چون مسئله قصاص مسئله عبادی نیست، اگر عبادت باشد در عبادات توکیل جایز نیست. به جای من نماز بخوان، به جای من روزه بگیر. ولی چون این مسئله از امور توسلی است، در تمام امور توسلی نکالت جایزه. ما در اینجا وکیل میکنیم که از طرف ما شما استیفاء قصاص کن، یا وکالت به قاضی میدیم، یا وکالت به مأمور قاضی میدیم، به قاضی هم که دادیم وکیل در توکیلت میکنیم. فرع اول روشنه، انما الکلام در فرع دوم و سوم. دوم کدومه؟ اگر من کسی را وکیل کردم که استیفاء قصاص کنم، عرض کردم خدمتتون که اون طناب را به گردن این قاتل بیفکنم، ولی قبل از آنی که استیفا کند چه کردم؟ او را از وکالت عزل کردم. نه عزل کردم، از بعد میام عزل. گفتم آقا تو وکیل بودید برای استیفا، فعلا جنابعالی معصومه، بفرمایید تشریف ببرید. اگر من عزل کردم، او دو حالت دارد. اگر عزل من به او رسید و الوصل رفت، آدمی را کشت، مسلماً قصاص می شود. چرا؟ او آمده یک محقون الدم را کشته، ولو محقون الدم است نسبت به موکل، اما محقون الدم است نسبت به این وکیل. تو وکیل بودید بکشید، ما دامی که وکیل بودید بعد حتا که من عزل کردم و عزلم را هم به تو رسندم، این آدم نسبت به تو مسئول الدم است، محکوم الدم است. کشتن آدمی بیگناه است نسبت به تو بیگناه، ولو نسبت به اون طرف گناهکاره، اما نسبت به این طرف بیگناه، و لذا این آدم قصاص میشه. تو حق ندارید بگید آقا این آدم محدور الدم را کشته. محدور الدم مطلق نیست، محدور الدم نسبیه، نسبت به ولی الدم محدور الدمه، ولی نسبت به رهگذر محدور الدم نیست. وکیلی را که من از وکالت عزل کردم، ایدن مثل یک رهگذر است که میاد این قاتل را بکشه. اگر بنا باشد هر رهگذر قاتل را بکشد، سنگ روی سنگ بند نمیشه. اما اگر بله عرض نه، حق ندارد دیگه، حق ندارد اون را. چرا؟ چون آدم بیگناهی را کشته. توجه کردی آقا؟ حالا اون باز یه فرق دیگر، تو آب نمک بخوابون باشه برای بعد. فرق دوم، فرق سوم. فرق اول چه شد؟ وکالت در استیفاء هم. دو، وکیل عزل کنم و عزلم بهش برسد ولی لج کند، قاتل را بکشد، قصاص بشود. سوم، عزل کردم اما متاسفانه عزلم به اون نرسید. بنده خدا جاهل بی خیال اینکه وکیله طرف را کش. امام می فرماید فلا قصاص ولا دیت، نه قصاص است نه دیت. قصاص نیست، حق با امامه، به جهت اینکه قتل عمد نیست. اما چرا دیگه نباشد؟ خطأً این آدم را کشته دیگه، چون که من عزل کرده بودم، عزلم نرسیده، این عذریست برای او. اما این آدم آمده یک آدم محبون و دم را خطأً کشته دیگه، باید دیگه. البته دیگه را به نظر من باید این آدم به قاتل، به ورثه قاتل بدهد، ثم یرجع الى الموکل. چرا؟ لان المغرور یرجع الى القار. جناب موکل، تو بنده را عزل کردی، چرا به من نگفتی؟ حقش بود به من بگی، من نمیدونستم کشتم. بنابراین ما در اینجا نسبت به فرمایش امام یه حاشیه داریم. ایشون می‌فرماید اگر وکیل معزول باشد، اما از دش نرسد بکشد لا قصاص ولا دیه. البته لا قصاص حق با ایشونه چون عمدی نیست، اما دیگه چرا؟ قهد خطاییست. قایت ما فی الباب دیگه را آدم وکیل میپردازه، یرجع الی الموکل لأن المغروره، آیه قدرت تو خارش بگو، لأن المغروره یرجع الی القال. دو فرع دیگر هم عرض کنیم تمام کنیم. این دو فرع قبلی دور کاکل عزد میگرش. اگر وکیل را عزد کنند، گاهی عزدش بهش میرسد، گاهی عزدش بهش نمیرسد. اما دو فرع بعدی که میخونیم دور کاکل عزد نمیچرخد، دور کاکل عزد میچرخد. حالا اگر آمدیم جناب موکل عزد کرد و خبر اف هم ارز کردم خدمتون که به او رسید، وکیل فهمید که موکل اف کرده ولی دست کرد و آمد ارز کردم این قاتل رو کن. مسلمن در اینجا هم دیگه هست، مسلمن در اینجا قصاصه، دیگه جای دیگه نیست، قتل عمد. لطف فرمودید اینن مثل فرع دوم، اگر ازدش کنم مع الوز او بکشد، گفتیم باید قصاص بشه. در اینجا هم عرض کردم خدمتون که میگیم اگر عفو کرده، عفو به موکل به وکیل رسیده، مع الوز از نج کند و بکشد، حتما قصاصه. چرا؟ لأنه قتل انسانا محبود الدم. حتی این صورت بهتر از ازده. اونجا که عزل می کند هنوز اون قاتل گناهکاره، ولی در اینجا چه کرده؟ عفو کرده، دیگه قاتل از حالت گناهکاری در آمده است، پاک شده. در اونجا هنوز پاک کامل نبود، ولی در اینجا کاملا پاک شده و اقبس آمد او را کرد. الفرع الاخیر، اگر آمدیم کرف عفو کرد ولی عفوش به وکیل نرسید. امام می فرماید که و این لم یعلم فعلیه دیگه. چرا دیگه هست؟ به جهت اینکه یک انسان محقون دم را کشته. قایت ما فی الباب، چون معذوره قصاص نمیشه، دیگه می گیرن ولی دیگه را بر می گردد به از آفی می گیرد. می گرد آقای آفی، تو که این آقا را عفو کرده بودی چرا به من وکیل نگفتی؟ حتما باید دیگه را از آفی بگیری. اینجاست که نسبت به امام با همان اشکال خودمان را داریم. در اونجا که فرمود و این لم یعدم گفت فلا قصاص ولا دیگه، در عزد، در عزد گفت اگر لم یعلم لا قصاص فلا دیگه، ما گفتیم لا قصاص صحیحه اما دیگه هست. کما این که خودشان در اینجا می فرمایند اگر عفو کند عفوش به طرف نرسد، چون این آدم جاهله حتما مسلمن دیگه را باید بپردازد. اما المغرور یرجع الى القاضی. بنابراین چهار تا فرق داریم، بر دو محور میچرخند. اگر وکیل عزل بشود ولی بکشه، گاهی بعد العلم و گاهی قبل العلم. اگر طرف عفو کند بکشد، گاهی قبل العلم و گاهی بعد العلم. قبل العلم باشد مسلمن عرض کنم مشکلی نیست، اما اگر بعد العلم باشد در عفو مسلمن باید عرض کنم خدمتون که اگر قبل العلم باشد مشکلی نیست، قایت ما فی الباب دیگر باید بپردازد. البته بین عزل و بین عفو فرق است. عزل کند هنوز اون طرف آلوده است، اما اما آلوده است نسبت به این ترخ و نسبت به وکیل آلوده نیست. بخلاف این که عف کند در عف اید آدم نیست که رفته است عرض برم خزینه و قوس کرده است و پاک شده است، فرق داره. ولذا عرض برم خدمتون که اگر نداند عف کند، نداند قصاص کند، باید دیگر به پردازد. میگیم این مسئله در عزد هم هست. اگر عزد کند نداند، ولو این آدم گناه نکرده اما یک معصومی را کشته، دیگر را باید بده. قایت مافت باب دیگر را میده، برمیگردد از موکل مطالبه میکنه. کم مر کلامو در مسئله 22 عرض کردم خدمتون که یه فرع دیگر باقی ماند. عرض کردم خدمت که اون را مرحوم علامه در قواعد گفته، اون انشاءالله آقایون خودتون مطالعه کنید آخر صفحه است.